شده از طرف شما وکیلم،
با اجازه از ساحت مقدس امام زمان و پدر و مادرم و همه بزرگترها، بله.
ما همه با هم هستیم،
بچه ها همه عین فرشته، خونمون مثل باغ بهشته.
اینقدر دود دیدین؟
آره؟
نمیدونی که مه یا دوده.
40 کیلومتر فکر کنم از تهران دور شدیم،
ولی باید آدم جالبی باشه.
خب بزنیم کنار تماس بگیرم باش.
آره، جاده هست، جاده که نباید زنگ زد. الان مه هم هست.
آره دیگه،
جاده هم لغزنده
هست. رعایت کنیم خودمون. سلام آقای دکتر، بنی سفارم، حال شما خوبه؟ قربان شما، ما نزدیک شدیم تقریبا، داریم میرسیم خدمتتون.
کجایید؟
ما الان فکر کنم
یه بهشت سکینه اینجاییم.
بهشت، سمت بهشت سکینه اون برا هستیم.
باش.
یه تایمی هم من داشته باشم بره. که این مقدمات رسیدن اون رو آماده بکنم.
باش.
با اجازتون اون رو.
باش.
فعلاً تا اینجای من
باش.
هوای داخل ماشین هم گرم شده. پنجره.
بله،
منزل آقای منیری؟
بله
بله بله، ما اومدیم.
سلام علیکم.
بفرمایید. راحت
دفع کردی؟ بله، حالا این سوپری هم پرسیدیم اتفاقا شما رو میشناخت دیگه.
آره،
محیط خیلی آروم و آرامش بخش و خوش
آورده. یا الله، سلام.
اینا تازه تقریبا بیدار شده.
سلام سلام. بذار بخوام.
سارا خانم
بقیدم،
بیا بیا بیا. خوبم،
وضعیت این آره. من زهرا صادقی هستم، سال 78 بود فکر کنم ازدواج کردیم، الان به شغل شریف خانه‌داری و مادری مشغولم و تحصیلاتم هم تا کارشناسی علوم تربیتی پیش رفتم، بقیه رو مطالعات آزاد انجام میدم.
من داوود منیری هستم، مشهور به دکتر داوود، حوزه تخصصی طب سنتیه. سال 81 دانشگاه همدرد هند به اصطلاح بورسیه قبول شدم. تحقیقاتم و همه به اصطلاح کارهای علمی من در حوزه طب سنتی بوده. 70 تا 100 تا اختراع دارویی دارم و الان هم مشغول همین کارم. فاطمه ابراهیم هم یه زنگ بزن. من اصلا توان مالی نداشتم که این تصمیم رو گرفتیم و شروع کردیم. شما نمیدونی که ما با 4 تا بچه با یه موتور میرفتیم این بر اون بر، و نمیدونی که ماش با 6 تا بچه توی به مدت شاید حدود 6 ماه توی اتاق بسیج مسجد زندگیم که همون محل خودم خیامون حکمت قیطریه. یعنی شرایط یه جوری شد که وضع مالی من خراب شد، صابخونه بیرون کرد و ما رفتیم تو پارک خوابیدیم. یکی از اقوام نزدیک ما متوجه شد، یعنی ازش پتو خواستیم. بعد سرد بود، اوایل مهر بود که بچه ها میرن مدرسه دیگه، آخر شهریور. یه چند شبی رو مهمون ایشون شدیم، بعد دیدیم خب نمیشه دیگه، تعدادمون زیاده. به یکی از دوستام زنگ زدم که مسئول بسیج بود، رفتیم. اونم چیزی نپرسید، فهمید یه مسئله پیش اومده احتمالا. گفتیم اتاق بسیج رو میتونی به من بدی؟ من یه مشکلی برام پیش اومده. گفت آره. حتی کلید به من نداد، یعنی گفت من به سرایدار میگم بره باز کنه بیاد بره همیشه. مثلا یه وقتی من شب دیر میرفتم، ساعت‌ها بعد پشت در مسجد میموندم تا مثلا اون درو باز بکنه برام. این مشکلات رو داشتیم، ولی خب میدونی اینا هیچ وقت نه اون خوشیه آقا همیشه باقی میمونه، نه این مسائلی که پیش میاد. اتفاقا سختی‌ها خیلی زودتر تمام میشه معمولا. برای ما که اینطوری بوده تو زندگی، ما این سختی‌ها رو داشتیم، مشکلات رو داشتیم، ولی آیه قرآن دیگه، و تلکل ایامون نداولها بین الناس، ما این روزگار رو مثل چرخ و فلک میچرخونیم، یه روزی که بالاست یکی پایین، دوباره اتفاق شاید بیفته. ما هم مستثنا نیستیم از بقیه، اینا سنت‌های خداه به نظرم. ما هم روزهای سخت داشتیم، ولی بالاخره از لطف خدا اینجور نبوده که مثلا سر گرسنه زمین بذاریم.
یعنی شما الان بنابر وظایف دینی یا علاقه شخصی دوست داشتید فرزند زیاد داشته باشید، آیا خانومتون با شما هم عقیده بود؟
بله، با بالاخره ما موضوع زورکی که نیست که.
نه، یه موقع صدا میگم همینی که من گفتم.
نه، ما هر دوتا واقعا دوست داشتیم. البته خب خیلی سختی داره برای ایشون، ولی خدمت شما عرض بکنم که به هر حال تصمیم گرفته بودیم، و وقتی میدونی آدم همینطوری های عاقل تر میشه، یعنی نسبت به مسائل با تفکر بیشتری صحبت فکر میکنه، کار عمل میکنه، یه حالت جا افتادگی و پختگی تو رفتارش به وجود میاد. خب یه سختیایی بود واقعا. همین الان، همین پیروز مثلا، خب ایشون چند بار تا حالا دانشگاه قبول شده به خاطر بچه نتونسته بره، دانشگاه دولتی قبول شده، دانشگاه تهران قبول شده، نتونسته بره، عضو تیم ملی تیراندازی شد، دعوت شد به تیم ملی، نتونست مثلا بره. خیلی از این جور چیزا رو شاید از دست داد، اما بالاخره سر این چیز خودشون وایسادن.
ببشین شما، ببشین.
یا مسائل دیگه، گاهی وقتا فشار میاد تو خونه، بچه‌ها مثلا، ما وسایل خونمون واقعا میترکه، داغونه. شما ببین ما چیز دکوری مکوری نداریم، همینا رو هم که زدیم دقت بکنی همه رو مثلا کندن. مثلا فرشای ما دیشب مثلا این فرشا رسیده، اونا رنگش نمیخورد، مثلا قرار برن عوض بکنن، در به داغون میکنن دیگه، میریزن چسب، مثلا میان فرض کن چسب یک دو سه کار میکنن، یه دفعه مثلا خراب میکنن، تلویزیون رو از بین میبرن، فلان میکنن، اینا هم هست. ولی ما اینا رو مثلا دیگه شخصیت بچه‌هامون رو فدای دو تا تیکه وسیله نمیکنیم. الان ببین همون در رو میبینی، اون دیروز اتفاق افتاده. اون دوتا بزرگترها که نوجوانن، گاهی وقتا فشار بالاخره میاد بهشون، با هم حالا مثلا دعواشون شده، درم پرپری بود، البته بعد که شکسته فهمیدیم لاش به جای چوب مقواه، دعواشون شده با هم زدن، اون اومده مثلا اونو بیرون کرده، این یکی در رو نگه داشته، اون با لغت در. ما فکر میکردیم که مثلا جوانتر که بودیم یه خورده اوائل، فکر میکردیم بچه‌ها و اینا خب همسان همه یه جورن دیگه، توی یه خانواده ان، ژنتیک و فلان و از نظر علمی. بعد ولی واقعیت رو که نگاه کردم میدونم اصلا واقعا زمین تا آسمون، این برادر با اون خواهر با اون برادر با هم متفاوته. هر کاری هم که شما بکنی نمیتونی که نگاه یکسان نداشته باشی، مواردی توی مقاطعی. من فکر میکنم که نظر خود من اینه، یه خورده فلسفی به نظر من باید نگاه کرد به این موضوع.
بعضی پدر مادرها یه حس بیشتری نسبت به بعضی بچه‌ها دارن.
آره، منم اینو درک کردم. اینا به نظرم توی زمین سلام. سلام. چی؟
خانم بخشم.
اومده؟ خب بیاین تو دیگه.
دارم
باش. سلام. اوف کردی؟
اوف چیزه. من خونه از خانم بخشم. به اونها خب من
بخاری اینا رو خاموش کردید اومدی؟ در رو به من خونه یخ نکنه. من این برام پیش اومده، فهمیدم اینو. اون بچه ای مورد توجه شما قرار میگیره که مؤدبه، ادب بیشتری داره. ایشون همکار ما کار ادیت فیلمامون رو انجام میدن، و قسمتی که خانمم پیج دارن تولید محتوا و اینا رو. خانم مهربخش بفهم بشین.
مثلا آقای خونه حتی قبل از ازدواج تو زنش مثلا تعداد فرزند زیاد داشته باشه، بعض ما خانم اینطوری فکر میکنه، وقتی با هم ازدواج میکنه یه تقابلی هست دیگه، یه درگیری هست، بعد یکی غالب میشه. من میخوام این تفاهم دو طرفه بود، یعنی واقعا تو فکر جفتتون بود یا بعدم نظر یکیتون غالب شد؟
خب من حقیقتش سن چندان نداشتم که قبل از ازدواج بخوام مثلا به حالا ازدواج و بچه و تعدادش و اینا فکر بکنم، و ما یه اتفاقی که توی پروسه ازدواجمون افتاد اینه که برخلاف همه که حرفاشونو میزنن بعد حالا صیغه محرمیت و اینا رو میخونن، ما بعد از اینکه صیغه خوندیم رفتیم با هم صحبت بکنیم، و اونجا فکر میکنم که تا مرگمونم با همدیگه صحبت کردیم که حتی دوست داریم چجوری بمیریم، و توی اون جلسه راجع به تعداد فرزند صحبت کردیم. یادم میاد که اون موقع گفتیم هر دو دوست داشتیم که مثلا همون موقع هم همه روی یکی دو تا بچه برنامه ریزی میکردن، ولی ما گفتیم 3-4 تا رو دوست داریم، دوست داریم بچه زیاد داشته باشیم. این تفاهم روی بچه مثلا ها زیاد بود، ولی تعدادش هیچ کدوممون به این تعداد فکر نمیکردیم.
دوست داشتیم بچه زیاد
بشه. اون موقع فکر میکردیم زیاد 4 تاه.
اینه که یک حسی هست که مثلا بعضی پدر مادران نسبت به بعضی فرزندانشون مثلا همچین حسی دارن، خود به خود اصلا دست خودشون نمیسن. به خودشون میگه نه همه تو اندیان دوست دارن، ولی یک جایی اتفاقات نشون میده که تفاوت وجود داره. حالا خودت هم به این حس رسیدی؟
بله.
الان آقای دکتر میگفتن خب مثلا بعض بچه ها تلف گوش کنن، ادب دارن اینا و یه سن حساب بهشون داریم، ولی میگم بعض خانواده هستن بچه های دیگه اعتراض میکنن، میگم ما که اینقدر مثلا خوب هستیم، با ادب هستیم، درس خوندیم، اون یکی که مثلا حالا جا تعتقاد هستی دیگه نه ادب داره نه درس خونده، شما هم تمام فکرون سمت اونه، اون چرا به اون علاقه پیدا کرده اونطوری؟
من الان که حالا 9 تا بچه دارم، اولی 18 سالشه، آخری 1 سال و اندی، فکر میکنم که واقعا برای پدر مادر چیزی که باعث تفاوت بین بچه ها میشه اون میزان احترامه به پدر مادره، یعنی نه استعداد نه درس خون بودن خیلی زیاد، اینا برای من، برای شخص من که خیلی ملاک نیست. پدر مادر تمام زندگیشون و عمرشون رو، جوونیشون رو میذارن برای اینکه بازم به عقیده من بچه هاشون به ثمر برسن، نتیجه زندگیشون تو بچه هاشون میدن. بعد این بچه به نظر من تنها کاری که میتونه بکنه برای اینکه جبران بکنه اینه که احترام بذاره و ادب داشته باشه. حالا یه بچه استعدادش بیشتره، خب ممکنه مثلا توی زمینه علمی هم بتونه به یه جاهایی برسه. اینا خیلی به نظر من برای پدر مادر دیگه، درسته همه پدر مادر از موفقیت‌های بچه‌هاشون خوشحال میشن، اما اینی که چی باعث میشه یه بچه ته دل پدر مادر یه جای خاصی پیدا بکنه و میزان ادب و احترام میشه.
خیلی خانم
شما آخه توی مسیر زندگی تجربه که به دست میاری متوجه میشی که درس خوندن و پول داشتن و حمایت کردن و اینا عامل موفقیت نیست. ما امروز اینو مثلا میفهمیم، من و شما و همسن و سالای ما، ولی بچه 10-15 ساله 20 ساله فکر میکنه که هرچی بیشتر درس بخونه موفق میشه، هرچی بیشتر تلاش بکنه موفق میشه، در صورتی که یکی از مثلا اگه 20 تا عامل موفقیت وجود داشته باشه یکیش اینه.
میگم خب باشه، مثلا ما بچه ها رو حتی میتونیم مجبورش کنیم، ولی پدر خانواده بد غذاست، این باعث شده بچه ها هم بگن خب چطور پدر اونو نمیخوره ما هم اینو نمیخوریم. ولی ما الحمدلله پدر خانواده طبق اون روایت که میگن هرچی جلوش بذاری باید بخوره و اینا، هرچی درست کنیم الحمدلله
من کفتی بذارم درست کنیم.
واقعیتش چون ایشون همه چی میخورن اصلا قانون خونه ما شده. منم یه چیزایی رو دوست ندارم، به بچه هم میگم قرار نیست ما همه چی رو دوست داشته باشیم، ولی برای سلامتیمون لازمه. این غذا رو خیلی دوست ندارم، ولی بچه هم میدونم برای سلامتیم لازم میخورم. من میدونم پدرتون مثلا فلان غذا رو خیلی دوست نداره، ولی ندیدید که تا حالا بگه من دوست ندارم نمیخورم. که شده بچه ها خب مثلا ماکارونی رو خیلی دوست دارن، سوپو کم دوست دارن، یا مثلا بعضی بچه ها خورش بامیه رو، بامیه هاش رو دوست ندارن، ولی چون دیدن من و پدرم اینو گفتیم، ابراز کردیم که منم اینو خیلی دوست ندارم ولی میخورم چون لازمه، میخورن. و ما تقریبا چیزی تو خونمون نداریم که بچه بیاد بگه که من اینو اصلا نمیخورم. خب من تقریبا از 2 سال پیش که اولی مصاحبه ما حضرت آقا دیدن، تصمیم گرفتم که بنابرای فرمایششون که زندگیتون یه دریچه باز بکنین تا مردم ببینن، فعالیت اجتماعی هم داشته باشم. تو صفحات مجازی خیلی فعال شدم. وقتی یه خورده جلوتر رفتم احساس کردم که خب باید برای تولید محتوا و این کارها کمکی بیارم. الحمدلله خانم مهربخش توسط دوستان به من معرفی شد و ایشون الان 1 سالی هستش که دارن با ما همکاری میکنن. خانم مهربخش بفرمایید.
تو هم خیلی هم خوب شد خانم مهربخش، هم بغیر از اینکه همکاری میکنم با شما، مطمئنم که دوستتون هم هستن.
بله،
شما
بله.
با هم دیگه صحبت هم میکنی.
بله.
و ایشون الان یک نسلن که بین شما و فرزندا قرار دارن.
بله.
یعنی نسل میکنن و چون زندگی شما رو دیدن و خودشون یه زندگی دیگه دارن، یه جایی این تفاوت ها رو میبینن، یه جایی مثلا میبینن خب یه چیز جذاب میبینن، ممکنه چیزا هم ازتون بکنن. الان خودتون خانم مهربان، هم آی دکتری میتونستم خانمشون باشون آشنا هستی، با خودتون آشنا هستی، خودتون نظرتون چیه وقتی تو این جمع رفت آمد میکنی؟
من میدیدم بچه ها خودشون به همدیگه کمک میکنن توی درس خوندنشون، توی بازی کردناشون، یا اینکه اگه کسی بخواد لباس یکی دیگر رو عوض کنه، اینا رو که میدیدم که، یا اینکه چقدر با هم دیگه اصلا خوشحالن، همش دارن بازی میکنن. اینا خیلی از لحظاتی که اینا داشتن زندگی عادیشون رو انجام میدادن، من خودم ازشون این لحظات رو ثبت میکردم و اینها، به نظرم خیلی شیرون اومد. من چیزی جز شادی بچه ها توی اون لحظات چیزی ندیدم واقعا. خیلی چیزایی که ما مثلا توی دایرکت از همون میپرسن، یا خیلی واسه خیلی سواله، واسه خود منم از همون اول سوال بود، این که چجوری خانم صادقی میتونه یک نفر بار همچین زندگی رو به دوش بکشه و یه خانواده 11 نفره رو هندل کنه. که بعدش که من با ایشون از نزدیک آشنا شدم، دیدم که در واقع یک نفر نیست، اون همکاریه رو انقدر شدید دیدم توی بچه‌ها که به نظر این کار خیلی راحت میکنه، که توی شاید خانواده‌های دو فرزندی اینا همچین چیزی اونقدری دیده نشه.
خانم صادقی، آیا دکتر شما کمک میکنن یا نه تو کارا؟ راست و سینی
راستشو
بگی.
شما چه کاری انجام میدی تو خونه؟
نه راستشو بگم، ایشون ما الان چند وقتی هستش که من نیروی کمکی میگیرم، ولی خب تا سالها ما وضع مالیمون هم اونطوری نبود که بتونیم از نیروی کمک استفاده کنیم. ایشون مثلا، من بچه اولم رو یادمه که از در که می اومدن گاهی وقتا لباسشون هم عوض نمی کردن، می رفتن اول تو دستشویی، و خب من اون موقع بچه کوچیکم کهنه می کردم، می رفتن اول کلن نار می شستن، بعد می اومدن اگه ظرفی بود ظرف رو می شستن. یه کارایی مثلا جزء روتینشون بود. اینو تا سالها یادمه. مثلا ما 6 تا بچه هم که داشتیم، یادمه که ایشون می اومدن خونه، اصلا از من نمی پرسیدن، می رفتن آشپزخونه می دیدن ظرف هست می شستن.
یادت مونده؟
یه کارایی رو شاید مثلا حالا خیلی توش نبودم، ولی همینم هم که اگر کاری هم شاید مثلا خودشون شخص خودشون انجام نمیدادن، ولی همین الان هم اینطوریه که از درمیان اگه خونه کثیفه، مثلا اتاق بچه ها نامره، بچه ها بودیم بیاییم بریم تو اتاق، اول اتاق مرتب کنیم، بعد حالا میاییم مثلا بچه ها سلامت توی اینه میرسیم. یعنی همه بچه ها رو همراه میکنم، بعد بچه ها میدونن که پدر دوست داره خونه تمیز باشه، خب قبل اومدن یا حتی زنگو که میزنه تا برسه بالا یه مقداری ظاهر خونه رو تمیز میکنن. به نظر من اینا خیلی مهمه. یه وقتی هستش که پدر شاید یه ظرف هم بشوره ها، ولی از در که میاد دو تا قر میزنه که صبح تا حالا تو خونه چیکار میکردی، یا نه من حالا من اومدم باید برم ظرف رو بشم، ظرف هم میشوره ولی اصلا نشوره بهتره. ولی همین که پدر میاد خونه و به من قر نمیزنه، یا حتی شده دیگه ما خانما خودمون میشناسیم، ولی من اینجا لو میدم گاهی وقتا دست پیش میگیریم تا پدر میاد تو، انقدر اینا منو اذیت کردن امروز، ببین خونه رو چیکار کردن که پدر. بعد ایشون به من میگفت خب خونه بچه داری، حتی امروز شما میخواستین بیاین من یه خورده هی هول داشتم که مثلا فرش تو خونه بند نیست اینا، گفتم خب بابا بنده خدا میدونم خونه بچه داری دیگه، سخت نگیر. این آرامشی که به من میدن از اون کمکه شاید خیلی موثرتر باشه. آری
چی میگی پسر؟ بیا ببینم.
آره این خودت چون میگی اگه بدون کمک نبود طبیعتاً سخت بود دیگه. که الان مثلا یه موقع پدر مادر آدم بهش کمک میکنه، یه موقع آشنای نزدیک، تو قدیم همسایه‌ها،
بله
همسایه‌ها خیلی کمک میکردن.
اینجا هم ما داریم کسایی که علاقه‌مندن به خانواده‌های پرجمعیت، یا ایشونو شناخت میشناسن، چون تقریبا ما یه نیمچه سلبریتی ایم دیگه توی این. حالا من تو حوزه کار خودم ایشونم توی
مغازه بغل دستی شما رو میشناختم.
آره. اینجا یه خانومی
قبل از اینکه بیام شما رو می... البته اونم گفتن که شما 10 تا بچه دارید، گفتم نه 9 تا، گفتم ما فکر می‌کنیم 10 تا بچه.
نه ما که 11 تا بچه داریم، دو تاشون فوت شدن. یه دوقلو خدا بهمون داد که دو تا دختر بودن فوت شدن. مثلا اینجا یه خانومی هست که از تهران اومدن اینجا زندگی میکنن؟
بله
از تهران،
به خاطر شغل
همسرشون اومدن اینجا. بعد صفحه ایشونو میشناختن، بعد اتفاقی حالا تو کوچه دیده بودن، مثلا گهگداری مثل قدیم غذا میپزن یه بشقاب به همسایه میدن، اینا مثلا این کارا رو هم میکنن آره. این چیزا برای ما هست. یا من مریض مراجعه کننده که دارم، مثلا دیروز من مریض داشتم از شهرستان اومده بود، از شهرستان مرزی، و برای من مثلا نون و شیر و تخم مرغ آورده بود.
سختی های امروز فرزند زیاد داشتن همینه که ما امروز همسایه با ما معنی نداریم دیگه. خب قدیم یه حیات بود، دور تا دور اونجا مادر شوهر بودیم و خواهر شوهر بودیم و مثلا پنج تا خانواده دوره هم زندگیم کردن. بعد اگه یکی مریض بود اون یکی غذا میپخت، اگه نمیدونم یکی خرید داشت بچه اون یکی میرفت انجام میداد. اینها یه محاسنی بود که دیده نمیشد اون موقع چون عادی به نظر میرسید، ولی امروز مثلا ما با مادرها که صحبت میکنیم میگه من اگر مریض شم کی میخواد به دادم برسه؟ مادرم که مثلا ازم دوره، همسایه‌ای که ندارم، دوستی که ندارم. و امروز خیلی آدم احساس میکنه که اگه بخوای چند تا بچه داشته باشی اونم حالا مادری کسی کنارت نباشه چقدر سخت میگذره.
خدا میگه که آقا المال و والبنون زینت الحیات الدنیا. بالاخره ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، دوست داریم که بر اساس روحیات یک انسان مورد توجه قرار بگیریم. این قرآن داره اینو بیان میکنه دیگه، میگه این زینته، خوبه دیگه به هر حال. و دیگه حالا نمیایم اون چیزایی که عقل ظاهری در نظر میگیره، حالا خونه رو چیکار کنیم، ماشین رو چیکار کنیم. ببین ما الان با یه ماشین کوچیکم داریم زندگی میکنیم، مسافرت هم اتفاقا نسبت به خانواده های دو فرزندی و اینا خیلی بیشتر شاید داریم میریم. ما همین امسال شاید دو تا خارج از کشور رفتیم، مثلا حالا اونجایی که ما دوست داشتیم، چند تا مسافرت شهرستان رفتیم. و بعد به خاطر همین نوع رفتار خودمون انقدر افراد هستن که ما رو دعوت کردن خونه هاشون تو شهرستان های مختلف که واقعا نمیرسیم بریم.
این
نمیشه، این مال منه، نمیدم به کسی.
ببینید من همین اول یه چیزی عرض بکنم، ما نمیتونیم مبحث برکت در رزق رو نادیده بگیریم. وقتی آدم یه دونه بچه داره، این که شما میفهمید مثلا یه خانواده 20 میلیون درآمد داره، فکر میکنه که این اگه یه دونه شد میشه مثلا درآمدش باید بشه 40 میلیون بعد تساوی بره بالا. من میخوام تجربه زندگی خودمونو بگم. در زندگی یک خانواده چند فرزندی اینطوریه که شما وقتی دو تا بچه داری، وقتی بچه اولت هم بازی داره به اسباب بازی کمتری احتیاج داره، وقتی یه دونه است دائم تنهاست و برای بازی نیاز به اسباب بازی داره. هی شما اینو میخری، بچه دائم غر میزنه، نمیدونم من اینو ندارم اونو ندارم، چون نیاز بچه ها بازیه و برای بازی به اسباب بازی احتیاج دارن یا به هم بازی. وقتی من دو تا بچه داشتم خیلی از نیازهاشون کنار هم تعمیم میشه. بعد شما وقتی دو تا بچه داشتی لباسه بچه اول به بچه دوم میرسه. ما الان کاپشن داریم که 3-4 نسل رو طی کرده، پس تساعدی نمیره بالا، یه وقتایی اتفاقا کاهش پیدا میکنه. در پوشاک همینطوره، در خرید مثلا اسباب بازی و وسایل لازم همینطوره. مثلا فرض کنید من الان برای چند تا بچه از بچه مثلا اولم اگه کیف خریدم، 2 سال بعد داده به برادرش، بعد اون دیگه الان مثلا دیگه کیف لازم نداره. همینطوری هی ما از وسایل بقیه دادیم به کوچیکترها، از بزرگترها دادیم به کوچیکترها، از لباسشون، از هر چیزی که فکرشو بکنید. و این یه نیازهای اولیه‌ایه که توی خانواده چند فرزندی کنار همدیگه تساعدی بالا نمیره، میتونن از وسایل همدیگه استفاده بکنن، میتونن کنار هم. و خب یه شما یه خونه‌ای داشته باشی، یه شرایط زندگی داشته باشی، فرق نمیکنه دیگه توی این خونه یه دونه دوتا ستا باشه.
ایدئال گرایی اون سختی رو به وجود میاره.
بله، اینی که مثلا من میشنوم که فرض کنید مادره میگه که خب من برای هر بچه‌م باید یه اتاق خواب داشته باشم. نه، به نظر من خیلی از اصولی که به اشتباه جا افتاده باعث میشه آدم سخت فکر بکنه. چرا چه لزومی داره هر بچه یه اتاق خواب داشته باشه؟ اصلا از نظر اصول روانشناسی اشتباهه. ما الان تو اروپا داریم دارن ترویج میدن که حتی اگر شما داری ولی حتما باید توی یه اتاق حداقل 2-3 بچه زندگی بکنن تا زندگی اجتماعی رو از همین خونه یاد بگیرن.
علاوه پزشکی توصیه شده فرزند زیاد داشتن؟
بله، مقاله علمی داریم،
حرف روانشناسی هم داریم. حالا
ایرانی پروفسور اکبری مقاله آمریکایی هم داره، مقاله اروپایی هم داره.
خلاصه مقاله اینه، از سال 2011 فکر کنم این مقالات کار کلینیکال و اینا انجام شد. از نظر ساختار جسمی بدن زن جوریه که هرچی بیشتر باردار بشه سالم تر میمونه.
یعنی دیدم هم تو مکتبی خونده بودم.
الان تو سایت هم پروفسور اکبری هستش، معاون وزیرم بوده، خودش یه آدم تحصیل کرده
الان میگم
تو روزم هست، چند تا دکترا داره.
تو بحث روانشناسی یکی از وقتی بچه‌ها مشکل پیدا کنن یا خود حتی خانواده، یکی از توصیه‌هاش اینه، اینه شما فرزند بیشتر داشته باشه.
بله بله،
چون
اصلا
همبازی می‌خواد.
خودمون نگاهمون به دین اینه که دین برای بهتر زندگی کردن، آقا اصلا فقط بحث احکام و طاعت و عبادت و فلان و اینا نیست. بنابراین خیلی از جاها یافته‌های علمی معتبر رجیستر میشه، مثلا تو مقالات مختلف دنیا هست، تو کشورهای مختلف اینا هم میبینی تطبیق داره. ببین شما مثلا حضرت زهرا کرده 5 تا بچه داشته با فاصله
1.5
سال. الان جامعه شناسا و روان شناسا و به اصطلاح علوم پزشکی چی میگه؟ میگه فاصله سنی باید کم باشه، کوتاه باشه. نمودن شو توی خود کشورهاشون نگاه میکنی میبینی مثلا طرف 8 تا 7 تا 6 تا بچه داره، همه فاصله ها 1 تا 1.5 سال. مقالات علمی چی میگن؟ میگن که برای مسئله تربیتی و برای سلامت جسمی مادر فاصله بچه ها باید کم باشه.
ناباروری ثانویه یکی از معضلات امروز جامعه ایرانه. ناباروری ثانویه یعنی شما یه دونه بچه آوردی، 6 سال بچه دار نشدی، دیگه بچه دار نمیشی، الان 10 ساله دیگه بچه میخوای ولی یا دوتا.
خان صادقی، حالا هدفی که دارن توی پیج اینه که بتونن نشون بدن زندگی خانواده‌های چند فرزندی رو، نه فقط همه قشنگی‌هاشو، حتی اگر سختی هست، حتی اگر چالشی هست، سعی میکنن همه چی رو نشون بدن، راهکار بدن. حالا چیزی که واسه خود منم جالبه اینه که ما خیلی بازخورد دریافت میکنیم از این که بعد از این که با پیج خام صادقی آشنا شدن تصمیم مجدد به بارداری گرفتن، حتی واسه بچهای سوم، چهارم و بیشتر، و حتی خیلی هاشون میگن که ما میخوایم مثل شما مثلا همین تعداد فرزند رو داشته باشیم، در صورتی که قبلا نظرشون این نبوده. و این تحول و این تاثیر چیزیه که خام صادقی تونسته این اثر رو روی بقیه بذاره.
علی ما که فرزند دوممه با مشتبه ما که فرزند چهارممه صمیمی تر، این دوتا با همه، در صورتی که پشت سر هم هم نیستن.
چند تا دختر چند تا پسر
هم؟ ما دوتا دختر داریم، 7 تا پسر. مثلا نادیا فرض کنید توی بچه ها با خواهر کوچیکتر خودش که تقریبا 10 سال تفاوت سنی دارن با همدیگه خیلی، یعنی هر کدومشون گشتن انگار اون کیس مناسب شخصیتشون رو پیدا کردن و میتونن. بعضی از بچه ها هستن با چند تا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیکترشون یا بزرگترشون با همدیگه تعامل دارن، ولی بعضیشون هم مثل علی و مشتبه که این دوتا خیلی به هم نزدیکن از نظر شخصیتی. حالا من بخوام یه خورده مثلا یه مثالم بزنم، ببین ما توی 3 تا از پسر رو یه مدرسه میرن، توی مدرسه اگر کوچکترین اتفاقی برای یکشون بیفته همه مدرسه میدونن که این دوتا داداش دیگه داره. بارها شده که مثلا فرزند کوچکتر با یکی دعوا شده، دوتا داداش بزرگتر اومدن حمایتش کردن. این حسی که ما همدیگر رو داریم، ما همه با هم هستیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنجان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنجان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و با نزدیک شدن به ساعت 9 صبح میخوایم یه مجله علمی تقدیمتون کنیم، مجله علمی روزنه که طرفداران ویژه خودش رو داره و هر روز شما آماده شنیدنش هستید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم اگه دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ما بگید. با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم با همکارانم همراه